بسم الله الرحمن الرحیم. از خارج فرم استاذ محمد جواد شبیلی، 24 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه کلام مرحوم آقای خویی رو ادامه بدیم، یک نکته عرض کنم. من یه مراجعه جدیتر برای منابع این بحث کردم، دیدم این بحث نحوه تعلق دین از قدیم مورد بحث بوده و مورد کلام، قبل از شافعی، زمان شافعی و اصحاب شافعی و اینجور چیزهای بحث بسیار قدیمی هست و از همون زمان هم استدلالات و نحوه بررسیاش هست. اینه که آدرس های این بحث رو عرض بکنم، من یه آدرس های زیادی یادداشت کردم. اول آدرس های اصلی تر رو ذکر میکنم، بعد آدرس هایی که بیشتر جنبه تطبیقی داره و تفریعات بحث رو متعرض شده رو عرض میکنم. من البته مشغول کار بودم، کامپیوتر برق رفت تو مدرسه، کامپیوتر خاموش شد، به جامع المقاصد که رسیدم این چیز شد. اینی که تو جامع المقاصد رو آدرسش رو خدمت رو عرض میکنم، اما آدرس های اصلی که اینجا هست، یکی خلاف جلد 6 صفحه 282، مبسوط جلد 8 صفحه 192، سرائر جلد 3 صفحه 202، تذکرة الفقهاء جلد 13 صفحه 235، جلد 14 صفحه 426، تذکره چاپ قدیم صفحه 463. تذکره چاپ جدیدش هم ادامه پیدا کرده، فکر میکنم تو این تا جلد 14 شه که اینجا من آدرسش دادم خدمتتون، ولی نمیدونم بیشتر از این هم چاپ شده یا نشده توی این سی دی فقه، تا 14 شه هست. این یه سری چاپ قدیمی، اینا قسمت هست که این چاپی ها نبود. مختلف و شیعه جلد 3 صفحه 275، جلد 8 صفحه 544، ایزاه الفوائد جلد 1 صفحه 210، کنز الفوائد جلد 1 صفحه 547، جلد 3 صفحه 363 و 491. البته بعضی از این آدرس هایی که کنز الفوائد رو دادم، بیشتر به خاطر قواعد من آدرس دادم، چون من آدرس قواعد رو مستقل ندادم که به همین اکتفا کردم به آدرس شروعش که کنز الفوائد و ایزاه الفوائد. بله، اینو تو خلافی ندارن دیگه، من مراجعه نکردم. خلاف و مبسوط و مختلف و تذکره و اینا همه آدرس هاش هست دیگه، از همونجا مراجعه کنید، بحثاش هست. آدرس هاش هم تو خلاف اینا داده دیگه، من مراجعه مستقل نکردم. اینا آدرس های نسبتاً اصلی تر این بحث، اما آدرس هایی که یه مقداری فرعی تره، خلاف جلد 2 صفحه 144، جلد 5 صفحه 435، جلد 6 صفحه 282. البته این نکته رو حالا تو این آدرس ها عرض بکنم، من خیلی سریع نگاه کردم، بعضی کتاب ها رو مثلا نگاه نکردم، تحریر علامه، ارشاد علامه انتخاب کردم در مورد نگاه کردن، چون بنای استقصا نداشتم و اینها، اون چیزایی که احتمال میدادم یه مقداری بحث استدلالی توش باشه و اینها، مثل مختلف و منتها و تذکره رو نگاه کردم، اون چیزای فتواییش رو اونچنان نگاه نکردم. خب این خلاف. مبسوط جلد 5 صفحه 87 و 88، جلد 8 صفحه 143. جواهر الفقه ابن براج صفحه 152. 152 سرائر ابن ادریس جلد 2 صفحه 47. تذکره جلد 15 صفحه 348 و صفحه 479 تا 481. تذکره چاپ قدیم صفحه 330 و صفحه 455. مختلف، مختلف شیعه جلد 6 صفحه 341 و 375، جلد 8 صفحه 105. منتهی المطلب جلد 8 صفحه 481. نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 318 و 438، مال علامه نهایت الاحکام. حالا یه نهایه داریم مال شیخ طوسی که اسمش النهایه، النهایه است، ادامه نداره. یکی مال علامه است، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام. گاهی اوقات اسمای کتابه دیدم علامه رو النهایه تعبیر کردن، خب اون اختصارا مسئله نیست، ولی از اون طرف اسم کتاب شیخ طوسی رو نهایت الاحکام گاهی اوقات تعبیر کردن، نه اسم کتاب شیخ طوسی النهایه. حالا اونو فی مجرد الفتاوا میگن، این فی مجرد الفتاوا به نظر من جزو اسم نیست، این توضیحی هست که این نهایه در مجرد فتواست، دور از تفریعات مثلا این طلابش مهم است. عرض کنم خدمت شما، ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 18، صفحه 62، جلد 4 صفحه 205 و 342. بعضی از این آدرس هایی که میدم احیانا مثلا ادامه هم داره، مثلا دو سه صفحه بعدش هم همین بحث ها ادامه داره، دیگه اونا رو آدرس ندادم. کنز الفوائد جلد 1 صفحه 396 و 520. معتبر محقق، این یکی بود جلوتر باید ذکر میکردم نکردم، معتبر محقق جلد 2 صفحه 544، شرایع جلد 4 صفحه 10، دروس جلد 2 صفحه 95، 208، 352، جلد 3 صفحه 375. جامع المقاصد هم یک تو آدرسش رو نوشتم، اینا رو دیگه حالا اونم بعدن براتون تکمیلش میکنم. خب حالا ما ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی رو عرض کنیم. بله. حاضر
فکر می‌فرمایید بهتر است بگید مثلا چه چیزی رو جستجو کرد یا چه مسئله‌ای رو
این اب نداره. من یعنی حالا اینکه گفتید بذارید بد نیست اینجور رو عرض بکنم. من ابتدا تو ذهنم اومد که مثلا اینو چجوری جستجو بکنیم تا این آدرس ها رو به دست بیاریم. خب گفتم که مثلا ممکنه تو این بحث بحثش این باشه که لا یجوز التصرف فی المال قبل اداء الدین. بعد گفتم خب یه تصرف اینجا داریم، یه دین داریم. حالا اون دین رو هم ممکنه ادین باشه، بدون الف لام باشه، دینن باشه. یه کلمه التصرف رو از یه طرف زدم و دین یا دینن یا دین خالی. بعد وقتی وارد جستجوها شدم تو یک جایی دیدم که بعضی ها میگن و فی تعلق خب فی کیفیت تعلق ترک بالغرما بحثا. دیدم که دین رو ممکنه با تعبیر غرما و دویان و دائن و همچی چیزایی تعبیر کرده باشن. از اون طرف دیدم حالاش معلوم نیست تصرف یه همچی تعبیر تصرف کرده باشن. بیاییم یه تعبیر ترکه، ما ترک، نمیدونم اترکه، اینا فکر کنم بهتر جواب بده. جستجو رو عوض کردم تو با تعبیر اترکه، ما ترک و که یعنی یه جستجوی ترکیبی بین از یه طرف یه چیزی باشه که توش کلمات مربوط به ترکه باشه، اترکه، ما ترک، ترکهو، امثالینا باشه، یه احتمالات مختلفی که وجود داشت. از اون طرف یه چیزی باشه که مربوط به اصطلاح دین باشه، ادین بدون با الف لام، بی الف لام، دینهو، دینن، یا قرما، دائن، دویان، اونم یعنی ترکیب بین اینها. البته میراث و ورثه و وراث و این چیزا هم بود ولی دیگه از اون چیزا جستجو نکردم. یعنی تو اون زاویه دیدم بریم ممکنه اونجا. تو این جایی که رسیدم دیدم یه سری آدرس های اصلی در اومد. من تا قبل از این چیز تقریبا مطمئن بودم آدرس های اصلی رو به دست نیاوردم، چون این بحث حتما بحث قدیمیه و ما آدرس هایی که قبلا بهتون دادم خیلی آدرس جدید بود، آدرس های جدید بود. این یه حجم اصلی سری آدرس ها به دست اومد. حالا دیگه باید یه مقدار با این وررفتن این تعبیرات و امثال این ها که ببینه معمولا با چه تعبیری از اینا یاد میکنن. البته علی تقدیر همه آدرس ها رو استقصا نمیشه کرد با این روش ها، ولی آدرس های اصلی بحث رو که بشه بحث رو دنبال کرد تو همینا در میاد. این خیلی بحث داره، حالا فرمایشات آقای خویی داره، خیلی هاش قبلا استدلال شده، علامه اینا پاسخهایی داره، خیلی جالبه اگر به دلیل اینکه گشتن ها و تتبع سابقا سخت بوده، راحت نبوده، طبیعتا محل بحثاشون رو هم خیلی وقتا مشخص نده. مثلا این بحث ممکنه تو کتاب دین بحث کرده باشن به تناقض شده. خب همون ابواب کجای این هست؟ مثلا بعضی از تو کتاب الاقراره خیلی از اینا نه، احتمال اگر بشه دستی اگر انسان فحص کنه خب خیلی ممکنه زمان زیادی نیاز به فحص داره، زمان زیاد. البته خب آدم در صدد فحصش باشه بود روش های دستیه. من معمولا حالا الان فرصت ندارم برای گشتن ها، بیشتر به کامپیوتر اکتفا میکنم، ولی این بحث ها بنای استقصا چون نیست، همین مقداری که از کامپیوتر در میاد کافیه. ولی اون جاهایی که میخوام یه مقداری تا حد امکان استقصا کرده باشم با روش های دستی کامپیوتری، یعنی یه سری چیزاشو با دستی پیدا میکنم، بعد مثلا یه آدرسی که پیدا کردم و اینها محلش رو پیدا کردم با یه کلید واژه های مناسبی که میشه باشه این مطالب رو پیدا کرد اونا رو پیدا میکنیم و از اینها. بالاخره باید یه روش‌های بینابین. من این که از اول آدم فقط بخواد اکتفا کنه به روش‌های کامپیوتری، خیلی آدرس‌ها ممکنه از دستش فوت بشه. اگه کسی در مقام، میگم عرض کردم اینا رو من فقط با کامپیوتر گشتم چون در مقام استقصا نبودم، ولی اگر آدم بخواد در مقام استقصا این بحثا بر بیاد، حتما باید یه سری روش‌های دستی رو هم دنبال کنه. اون روش‌های دستی تا زمینه نشه، چون ما به هر حال نمیتونیم حدس بزنیم، نمیتونیم پیش بینی کنیم که با چه تعبیراتی دنبال کردن. از یه شاخه به یه شاخه دیگه باید بپریم. فرض کنید که مثلا ما قواعد رو که پیدا کردیم، آدرس قواعد، شروع قواعد ذیل این مطلب رو، کنز الفوائد، ایضاح الفوائد، نمیدونم امثال اینها، مطلبش رو میشه دنبال کرد. عبارت رو تو شرایطی که شما پیدا کردید، بحثایی که تو شروع شرایع هست، غایت المرام و نمیدونم مسالک و جواهر و امثال اینها، قواعد رو که چیز کردید، شروع قواعد، نمیدونم ارشاد، هر کدوم از اینا بعضی چیزایی که جنبه محوری دارن، اونها میتواند آدم راهنمایی کنه برای اینکه کتابهای دیگه‌ای که ذیل اینا هست. این روش دستی کامپیوتری یه مقدارش این شکلیه. بعد تو هر، فرض کنید تو جامع المقاصد که شما وارد میشید، مثلا شیوه تعبیرات رو که پیدا کنید، کتابهایی که متأثر از جامع المقاصد هستند رو هم با جستجوهایی که بزنید بحثاش میاد. مثلا جامع المقاصد، مرحوم شهید ثانی خیلی متأثر از مرحوم شهید ثانی از دو کتاب خیلی متأثره. یکی از کتاب غایت المراد شهید اول، بلکه به تعبیر درستر همه کتاب های شهید اول، ایشون خیلی متأثر هست. یکی دیگه کتاب جامع المقاصده. و از اون طرف مثلا کتاب های شهید ثانی ارتباطاتی دارن با یک سری کتاب های دیگه، مثلا جواهر، خب حتما مسالک رو مد نظرش بوده، کشف اللسان حتما به مسالک و شعلام اینا توجه داره، و مهمتر از اونها ریاض. ریاض بیشتر عبارتاش یا متأثر از شعلامه مرحوم شهید ثانی هست یا متأثر از مسالک. خب اینا کتاب هایی که از هم دیگه، مثلا ریاض با جواهر، جواهر خیلی از حرفاش تو جواهر منتقل شده. این ارتباطات کتابی رو که انسان متوجه بشه، این ارتباطات باعث میشه که از تعبیر رو تو یکی از اینا که پیدا کنه، بقیهش رو تو کامپیوتری میشه تو کتاب‌های مشابه دنبال کرد. این اول باید رابطه های این کتاب‌ها رو انسان بشناسه و اینا رو که شناخت، مثلا یکی از چیزها این هست که ما این بحث رو تو مفتاح الکرامه پیدا کنیم. یه سری کتابایی هستن، این کتاب‌ها جنبه تتبعی درشون چشمگیره. این کتاب‌ها من جمله کشف اللسان، کشف اللسان جنبه تتبعیش خیلی برجسته است، یعنی به این معنا که مقید هم هست که به اصل منبع مراجعه کنه. هر چی که میگه در فلان کتاب مستقیما مراجعه میکنه، نقل با واسطه نمیکنه. اصلا تقیدش این هست که مستقیم نقل کنه و خیلی هم تتبع میکنه. تتبعی که تو کشف اللسام هست در چیز خودش فوق العاده است، یعنی خیلی از جای تتبعی با حوصله میکنه، تتبع میکنه و امثال اینا. یکی از اونها مثلا کشف اللسامه، یکی از اونها حالا عرض میکنم، یکی از اونها مفتاح الکرامه است. مفتاح الکرامه اصلا برای اصلا جنبه تتبعی دیگه، اصلا کتابی است که جنبه اصلیشون جنبه تتبعیه. و البته همه اینها الان چون چاپ‌های جدید دارن، تو این چاپ‌های جدید معمولا آدرس منابع اصلی رو میدن. آدم کشف اللسام رو هم که مراجعه میکنه، اون آدرس‌های اصلی رو از طریق کشف اللسام و جواهر مفتاح الکرامه میتونه به دست بیاره. کتاب های سید مجاهد، سید مجاهد هم از کسایی است که هم در فقه و هم در اصول در فقه مناهل مال سید مجاهده و در اصول مفاتیح، هم در فقه هم در اصول مقید عبارتهای اصحاب و تتبع کنه، عبارتها رو بیاره، عبارتها رو مفصل میاره. هر دو این کتاب ها از جهت به دست آوردن مطالب قوم خیلی سودمند هستن. یه سری کتاب ها جنبه تتبعیشون برجسته است، مثل این کتاب هایی که عرض کردم. یه سری کتاب ها جنبه تحقیقشون برجسته است، مثلا کتاب های وحید بهبهانی. وحید از کسایی است که خیلی هم کتاب در اختیار نداشته. اخیراً من مشغول مقاله در مورد وحید بودم، دیدم که در بعضی جاها مرحوم وحید میگه خلاف در اختیارش نبوده و کتابا یه سری کتابای دیگه در اختیارش نبوده، خیلی کتاب کم در اختیار داشته به نسبت، و میگه فلان کتاب در اختیارم نیست تا نگاه کنم ببینم مطلب این نسبتی که به ایشون دادن درسته غلطه امثال اینها. ولی با وجودی که کتاب در اختیار نداشته، میزان مطالب نو و استدلالات جدیدی که در کلام وحیدی بهبهانی نیست و بهبهانی آمده و در کلمات قبلی ها نیامده خیلی زیاده. این اون جنبه ابتکاری، جنبه ابتکاری و چیزش فوق‌العاده است، فوق‌العاده است و امثال اینها. و جالب اینجا بود که حتی ایشون هم که مثلا مراجعه نمی کنه، گاهی قد من تو این بحث تخییر در اماکن اربعه از دیدگاه وحید بهبهانی رو داشتم یه مقالهی در موردش می نوشتم، ایشون خب قائل به تخییر نیست در اماکن اربعه. و نکته جالب بر من این بود که ایشون با وجودی که چیز اصلیشون، جنبه اصلیشون جنبه تتبعی نیست و جنبه تحقیقی هست، 5-6 تا روایت برای مختار خودش بهش تمسک میکنه که قبل از ایشون هیچ کس بهش تمسک نکرده. و تو کتابهای تو این باب هم تو وسائل و کتابهای حدیثی چیز نیومده. ایشون تو مثلا یه بحثی رو داشتم، ایشون داشته داره دنبال میکنه، به یه روایت میرسه، ذیل اون یه روایت میگه این بر اون بحثم خوبه، حتی تو بحثم یادش رفت اینو بیاره. خود ایشون توی مقدمه رجال چیز میرزا، ایشون حاشیه داره بر رجال منهج المقال، رجال میرزا، تو مقدمه‌اش نکته‌ای داره، نکته جالبیه. میگه شما اگه میخواید مطالبی که من دارم و چیز کنید، به اون ترجمه اکتفا نکنید. ممکنه بعضی حرفاشو ترجمه پدری که زده باشم، بعضی حرفاشو ترجمه برادری که زده باشم، بعضی حرفاشو ترجمه پسری که زده باشم، امثال اینا. ایشون خب هر جایی که به اصطلاح مطلب گیر میاره، جای مناسبی که چیز هست یادش میفته، اونجاها مطالب رو چیز میکنه. از جهت میگه باید به ترجمه های مشابه شد اینهاش هم مراجعه کنید تا مجموع حرفایی که وجود داره اونها رو به دست بیارید. امثال اینها تو فقهش هم تا حدود این مطلب هست. یعنی ایشون همین تو این تخییر در اماکن اربعه 3 کتاب داره: حاشیه وافی، مصابیح الظلام، حاشیه مدارک. این 3 کتابی که چاپ شده از ایشون. حاشیه مدارک رو حالا دقت نکردم که مطلب جدید داره یا نداره. بین حاشیه وافی و مصابیح الظلام، که مصابیح الظلام کتاب اصلیشه که شرح مفاتیح فیضه، که خب مفصل 20 صفحه تقریبا این بحث اونجا مطرح کرده و اینها، با وجودی که مثلا 20 صفحه مفصل اون بحث میکنه، تو حاشیه وافی که حجمش هم کمتره نکات جدید خیلی داره. ایشون یه جنبه چیزش این هر بار که این مسئله رو انگار مراجعه میکرده، چیزهایی در ذهنش میومده، نکات و مطالب و چیزش یکیه، اون جوهره حرفا یکیه، تفاوت جدی بین اون چارچوب چیز نداره. از جهت اینا به هر حال متفاوتن دیگه، شخصیت هایی که جنبه فکر براشون غالب هست. در حد کمترش جامع المقاصده، جامع المقاصد هم از اشخاصی هست که جنبه فکریش میچربه بر جنبه تتبعیش، جنبه فکریه. اون ابداعات و ابتکاراتی که تو کلام مثلا اینا چند نفر از شهید اول محقق ثانی هست، اینها کسایی هستند که فکر و ابداعات حرف نو و حرف تازه تو فرمایشاتشون خیلی زیاده. مثلا شهید ثانی، عرض کردم بیشتر حرفاش حرفای شهید اوله یا حرفای محقق ثانیه. البته خیلی وقتا اونها رو با عبارتهای روشنتر، واضحتر، تمیزتر، خیلی به خصوص مساله که شهید ثانی خیلی از جهت عبارت و زیبایی و روانی مطلب خیلی چشم گیره. ولی اگه بخوایم به عنوان کسایی که حرف دارن، مطلب دارن، هیچ وقت شهید ثانی رو نباید در کنار مثل محقق ثانی و شهید اول تلقی کرد. اونا خب خیلی حرف دار، نوآوری و ابداعاتی که تو فرمایشات اونها هست خیلی بیشتر. حالا که به این بحث اشاره کردم، این نکته هم بگم، از کسایی که خیلی حرف داره ایضاح‌الفواید فخرالمحققینه، از کسایی که خیلی حرف داره و البته سبقه عقلی تو فرمایشش زیاده. این شیوه استدلالاتش که هست یه جنبه های یه فکر منطقی دو تا چارتایی گاهی اوقات مباحث رو قرار میده، صغرا، کبرا، نتیجه، قیاس شکل اول، قیاس شکل دوم، امثال اینها. بعضی چیزهایی که شاید در بعضی مراحلش خیلی سبکش مورد پذیرش افراد دیگه قرار نگرفته باشه، ولی خب به هر حال این مثلا دو تا شرح قواعد ما داریم، دو تا شرح مهم قواعد مال شاگردای علامه هلی، یکی کنز الفواید مال عمیدی، عمیدی خواهرزاده علامه هلیه، یکی ایضاح الفواید مال پسر علامه هلی. ایضاح الفواید خیلی برجسته تره، قابل مقایسه نیستن. مرحوم عمیدی خب یه نوآوری ها و مطالب تازه کمتر تو فرمایشات ایشون پیدا میشه، به خلاف مثلا ایضاح الفواید مرحوم فخرالمحققین که حرف داره، مطلب داره، حالا چه آدم بپسنده چه نپسنده. اون کسایی که از کسانی هم که خیلی حرف دارن محقق اردبیلیه. محقق اردبیلی البته اصلا به پختگی مثل شهید اول و محقق ثانی و اینها نیست، ولی خیلی حرف داره، خیلی حرف داره و قابل استفاده هست. البته گاهی قد حرفاش هم به هر حال با اون چیزهایی که آدم میپسنده فاصله خیلی داره، ولی برای به دست آوردن نکته و مطلب و تو همه آثارش، هم زبدت البیانش که در آیات الاحکام هست، مثلا زبدت البیان ایشون رو اگه شما با کنز العرفان فاضل مقداد مقایسه کنید، کنز العرفان فاضل مقداد یک کتاب شست رفته، تمیز، پاکیزه، بحثاش خیلی راحت و خیلی کتاب تمیزیه، کتاب کلاسیک و آدم خوشش میاد. زبدت البیان خوشقلمی اصلا کنز العرفان رو نداره، عبارتهای ثقیله گاهی قد عبارتش، ولی خیلی حرف داره. یعنی میزان ابتکاراتی که تو زبدت البیان مرحوم محقق اردبیلی هست، اون ابتکاراتش خیلی زیاده و اینه که خیلی قابل استفاده است این کتاب ها. حالا حالا که گفتید یه سری مکاتب فقهی وجود داره، ما در واقع شاید بتونیم اینجوری بگیم که ساب مکتب های فقه رو بخوایم بشمریم، از شیخ طوسی من شروع کنم، حالا قدما رو خیلی الان کار ندارم. شیخ طوسی خب یک ساب مکتب هست، خیلی برجسته است. بعد از شیخ طوسی دیگران تقریبا همون حرفای شیخ طوسی، حتی ابن ادریس هم که مناقشه در فرمایشات شیخ طوسی میکنه، جوهره اصلی کتابش همون شیخ طوسیه، ولی خب یه سری مناقشاتی هم تو فرمایشات شیخ مطرح میکنه، ولی جوهرش همون حرفه. در اثر یک سری نقد و ایرادهایی که به مکتب شیخ طوسی وارد میشه، محقق هلی یه بازسازی میکنه از مکتب شیخ طوسی. آثار محقق هلی بیشتر بازسازی و پخت سازی آرای شیخ طوسیه، یعنی بعضی آرای شیخ طوسی نیاز داره به پخته کردن و قوی کردنش که وسیله ما محقق علی در واقع همون مکتب شیخ طوسی رو میاد دوباره از نو بازسازی میکنه و امثال اینها. بعد از ایشون علامه حلی هست. علامه حلی رو به یه معنا میتوانیم یک نقطه عطفی در تاریخ فقه بدانیم، نه به این معنا که حرفهاش عمدتاً تازه است، نه، به دلیل اینکه روش کتابها و کتابهای متنوعی که داره خیلی اش تازه است. مثلا مختلف و شیعه یک کتابیست که به این سبک در قبل از علامه حلی نبوده. تذکره که فقه با نگاه به فقه عامه، فقه استدلالی با نگاه به فقه عامه نگاشته باشن ما تقریبا قبل از او نداریم. منتهی المطلب هم همینجور. تحریر یک فقه اینقدر فروعدار، تحریر خیلی فرع داره، اینقدر فرع تو این تحریر علامه گنجونده که از جهت آثار متنوع و در موضوعات مختلف فقهی فوق‌العاده‌ای داره. به این معنا میتونیم او رو یک نقطه عطف، حالا آثارش البته اصلا مثلا محقق حلی خب قوی تر هست از علامه حلی، ولی علامه آثار متنوع خیلی زیادی داره، خیلی جالب هست. البته مثلا تو تذکره ایشون من دیدم خیلی جاها این مطالب مغنی ابن قدامه، مطالب عامه خیلی جاهاش، و این و همین جهت البته باعث شده که یه مقداری تحت تأثیر چیزهای عامه قرار گرفته. نکته‌ای که مورد انتقاد شدید صاحب معالم هست، صاحب معالم نسبت به او خیلی انتقاد داره و تا حدودی هم انتقادش به جاست که ایشون میگه متأثر از فقه عامه است. و من حتی یه جایی خدا رحمت کنه علامه حلی رو یک استدلالی رو تو تذکره دیدم، به نظرم رسید این استدلال برای قول مخالف ذکر بشه مناسب تر هست. این استدلال این قول نیست، این دلیل بر قول مخالفه. چطور ایشون این استدلال رو بر این قول ذکر کرده؟ مراجعه کردم به مغنی ابن قدامه، دیدم همین جوره این همون الفاظ رو برای قول مخالف ذکر کرده و تو نسخ ظاهرن به نظرم این تذکره شاید همون جاهام نسخه اصله، به خط علامه هم در اختیارشون بوده. اینجور نیست که بعضی جاها خیلی مقایسه بین مغنی ابن قدامه و تذکره علامه خب روشن میکنه که حجم اصلیه چیز اون جایی که به فتواهای عامه و به اون چیزا مربوط میشه از اوناست. استدلالاتی که برای اون اقوال عامه و امثال اینها انجام شده از اون جایی گرفته شده و امثال اینها. ولی به هر حال مرحوم علامه آثاری که داره خب آثار فوق‌العاده‌ای، این همه اثر، این همه تألیف، حالا منهای تألیفاتی که به دست ما نرسیده، این حالا تألیفات فقهیش بوده، تألیفات اصولی، تألیفات کلامی فلسفی که حجم آثاری که داره، منهای آثاری که به دست ما نرسیده خودش حجم عظیمی رو به خودش اختصاص میده. بهرحال علامه پسرش مرحوم محقق فخرالمحققین خیلی آدم مطلب داریه، اینکه فخرالمحققین هم بهش تعبیر کردن واقعا محققه، یعنی شخصی است پر مطلب، مطلب دار، ولی به دلیل گرایش عقل گرایانه‌ای که تو آثارش خیلی زیاد بوده و استدلالاتی که سبقه عقلی داره خیلی وقتا استدلال‌ها و حرفاش تو کتاب‌های بعدی خیلی مورد عنایت واقع نشده، ولی به هر حال خیلی مطلب داره. به نظرم از چیزهایی که خیلی مناسبه که در مورد روشش و اینها کمتر کار شده و نیاز داره به کار کردن همین فخرالمحققینه، یک روش شناسی آثار فخرالمحققین. ایدال فواید فقط تقریبا از آثارش باقیه. شهید اول اون یک خب صاحب مکتب جدی تلقی میشه. شهید اول یک نکته‌ای در مورد آثارش هست که ممتاز میکنه اون رو از آثار قبلی. تا قبل از شهید اول فقه شیعه و سنی آمیخته به هم بوده، ولی شهید اول فقه شیعه رو استقلال میبخشه. یعنی اگر ادعای اجماع میخواد بکنه، ادعا مراد اجماع شیعه است دیگه، چندان به فقه عامه کاری نداره و از شیوه استدلالهاش هم خیلی از اون شیوه استدلالهایی که علامه علی داره به آراء عامه توجه داره و امثال اینها، اونها رو هم فاصله میگیره. یعنی دقیقا اگر بخواهیم بعد از شیخ طوسی صاحب مکتبی رو که مکتب کاملا مستقلی داره، شهید اول رو باید معرفی کرد. شهید اول کاملا یک مکتب مستقل قابل مهمی رو داره. بعد از شهید اول دیگه افراد دیگه تقریبا پیرو شهید اول هستن، مثل فاضل مقداد که غالبا حرفای شهید اول رو تو چیزاش داره. بعضیش هم ترتیب چیز هست، مثل نزد القواعد الفقهیه که ترتیب القواعد و الفواید شهید اول هست. بعد از ایشون اون کسی که چیز داره جامع المقاصده. جامع المقاصد شخصی است کاملا حرفدار، ولی عمدتا مبین فرمایشات قومه، ولی با استدلالات تازه، با تقریبات تازه. تقریبا میشه گفتش که اولین شخصی که فقه استدلالی رو به اوج و میرسونه معقصانیه. معقصانی آغازگر یک، البته از شهید اول به یه معنا شروع میشه و اوجش در کلام معقصانی هست که فقه رو با دقت و استدلال، ولی بیشتر حامی مسلک مشهوره، بیشتر سعی میکنه مسلک مشهور رو بپسنده امثال اینها. خب فرمایشات محقق ثانی و شهید اول به صورت شسته رفته و پاکیزه و با یک سری اضافات تو کلام شهید ثانی منتقل میشه. شهید ثانی صاحب مکتب نیست، ولی تحریر کلمات این دو بزرگ به صورت خیلی شسته رفته و پاکیزه و قابل استفاده در آثار شهید ثانی به چشم میخوره. شهید ثانی اولین کسی است که در واقع صحبت از انتقاد نسبت به مسلک مشهور رو آرام آرام شروع میکنه، مخالفت با اجماعات رو شروع میکنه، اینکه خیلی از اجماعات که نه درست نیست و امثال اینها. اون کسی هست آغاز عدم اعتبار اجماع تو کلمات شهید ثانیه. شهید ثانی مقدم ساز هست برای وحید به بر مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی. محقق اردبیلی کسیست که کاملا جبهه میگیره با فتوای مشهور. البته محقق اردبیلی در مقام فتوا خیلی فتوای چیز نمیده، ولی استدلال، در مقام استدلال، بحث، امثال اینها خیلی حرفای مشهور رو مناقشه میکنه. البته یه سری از مناقشاتشون، به خصوص مناقشات رجالی که ایشون داره، خیلی هاش مناقشات خیلی قویی نیست. من تصور میکنم یه سری مناقشاتی که به خصوص در بحثای رجالی محقق اردبیلی داشته، منشأ شده که شاگرد خاصش صاحب معالم به فکر یک نوع بازسازی مباحث رجالی بیفته. فکر میکنم در واقع صاحب معالم برای حل بعضی از شبهاتی که در کلمات محقق اردبیلی هست، محقق اردبیلی شبهه تو کلماتش بیشتر از راه حله، یعنی خیلی جهات یک سری نواقصی در شیوه استدلال مشهور رو بهش پی برده، بیشتر جنبه‌های نقضی و ایرادات به ذهنش اومده. اما چجوری بتونه اون نظام سنتی فقهی اصولی کلامی، حالا اون علوم مختلفی که ایشون مربوط هست، اونها رو از جهت بازسازی کردن و توجیه قوی کردنش اصلا اون چیز قوی نیست. ولی به هر حال مثلا من تو همین بحث چیز بود، به نظرم کشف و نقل بود، یه موقعی مراجعه کردم به مجموع الفائدت و البرهان، به نظرم 14 استدلال آورده بود، 14 استدلال. خیلی استدلالش تو کلام مرحوم شیخ انصاری هم
نیامده، مورد مطرح نشده و امثال. خیلی جالب بود، حالا خیلی نشه استدلالاتی بود که شاید به اصطلاح ولی نوآوری، یعنی جنبه نوآوری که تو فرمایش ایشون هست، این خیلی جالب توجهه. البته گاهی اوقات هم یک اظهار نظرات کلی، من یادم هست تو بحث مثلا خمس بعضی اظهار نظراتی ایشون تو فرمایشاتشون میدیدم خیلی برام قابل تعجب بود که مثلا در مورد فلان چیز هیچ روایت صحیح نداریم و امثال اینا، یه اظهار نظرهای خیلی بنیان کرد که درست هم نبود، اظهار نظر کلی که درست هم نبود و یه مقداری. ولی به هر حال مرحوم محقق اردبیلی به عنوان یک مکتب ضد مشهوری، مکتبی که نسبت مشهور خیلی توجه نداره، هم به جهت یک مقدار سختگیری هایی که در شیوه قبول خبر دارن، هم یک سری عدم قبول اجماعات و شهرت های مدعا هست و امثال اینها. البته عرض کردم بیشتر مرحوم محقق اردبیلی تو استدلال مناقشات میکنه، فتوای سریع تو کلماتشون کمتر دیده میشه، اون هم به هر حال به سبک تقوا و ورعی که ایشون داشته باعث میشده که کمتر فتوای سریع بدن و بیشتر جنبه احتیاط رو رعایت کنن. بعد از ایشون یه سری افراد هستن که مرحوم صاحب جواهر از اینها به اتباع اردبیلی یاد میکنه، که اینها یکیش صاحب مدارکه، یکیش صاحب ذخیره است، مرحوم اردبیلی، مرحوم محقق خراسانی، یعنی صاحب ذخیره که فاضل خراسانی دیگه، فاضل سبزواری خراسانی هست، یکی صاحب حدائقه. اینها رو به عنوان اتباع اردبیلی ازشون یاد میکنه که اینها یه جهت مشترک دارن همشون، با وجود تفاوتهایی که مثلا صاحب حدائق اخباری است و بقیه اینا اصولی هستن، ولی جهت مشترکشون این هست که به مشهور اینقدر توجه نمیدن امثال اینها، و این در واقع البته تو اینها صاحب معالم با وجودی که شاگرد محقق اردبیلی هست مستقل‌تره اون جنبه اتباع اردبیلی، که نمیدونم صاحب معالم رو هم جزء اتباع اردبیلیشون تلقی میکنه و نمیکنه، ولی خب صاحب معالم آثارش ناقص مونده، یه معالم نوشته که خب اصولش خب معروف شده، معالم الاصول، فقهش، صلات و اینها هست، تموم شده، یه منتقل جمان هم نوشته تا حج. ناقص بودن کتاب‌های صاحب معالم باعث شده که اون سبک و روش و دقت‌هایی که صاحب معالم، و یه نکته دوم سخت فهم بودن مطالبش، هم خیلی سخت فهمش، یعنی مقایسه اگر بکنیم صاحب معالم رو با صاحب مدارک، صاحب معالم واقعا محقق تره، ولی شیرینی و حلاوت قلم صاحب مدارک و وضوح مطالبی که صاحب مدارک داره اصلا قابل مقایسه نیست. صاحب مدارک خب یه قلم روون پوسکنده روشن امثال اینها داره. از کسانی هم که نیاز به یک تحلیل خیلی جدی داره از جنبه های مختلف، من فکر میکنم حقش به کما ینبغی ادا نشده صاحب معالمه. صاحب معالم البته در فقه، در اصول که خب معالمش کتاب درسی شده و مطالبش همیشه مورد بحث قرار میگرفته، ولی در جنبه‌های دیگه، یعنی حدیث شناسی، جنبه‌های فقهی دیگه‌ای که هست، اون هم جزو چیزهایی هست که خیلی مناسبه که کار بشه. خب بحث بعدی بحث‌های محققین اخباری است که و صاحب چیز تو این وسط، اون کسی که خیلی برجسته هست وحید بهبانی هست و که در مقابل اونها، وحید بهبانی خب بعدش هم شیخ انصاری هست که به عنوان صاحب مکتب هایی که مکاتب مستقل میشه. حالا دیگه نه، بعد از نه، میزان تفاوتی که شیخ با قبل داشته، عالم های بعدی همشون کسایی هستن که فکر دارن، حرف دارن، مطلب دارن، ولی اینکه یک کسی باشه که یک تفاوت چشمگیر با دانشمندان قبلیشون داشته تا مکتب، به این معنا که اصلا که نه همه حرفای قبلی رو زیر رو کنه، کفایه هم اینجور نیست، کفایه هم بیشتر تو همون مکتب شیخه. جنبه مؤسسیتی که وحید بهبهانی داره، مؤسسیتی که مرحوم شیخ انصاری دارن قابل مقایسه نیست با هیچ شکر متأخر. حالا اونا دیگه اونا هر کدومشون از جنبه هایی جنبه های تأسیسی داشتن. و آقای بروجردی این توجه به کلام قدما، توجه به اصل روایات، این توجه در کلمات آقای بروجردی توجهی بوده که واقعا ارزشمنده. این جنبه های تأسیسی کلام آقای بروجردی واقعا چشمگیر هست. مثلا حاشیه عروه ایشون، یه موقعی اینو عرض میکردم، حاشیه عروه ایشون حاشیه عروه ایست که در تمام حاشیه بعد از خودشون مؤثر بوده. حاشیه مرحوم امام، آقای بروجه، آقای گلپایگانی، آقای خونساری تأثیر جدی گرفتند از حاشیه آقای بروجردی. حاشیه آقای خویی در حج کرده کمتری تأثیر گرفتن، ولی همشون به عنوان کسی که حرف داره مراجعه میکردن، مطالبش رو میدیدن. ولی به عنوان یک صاحب مکتب به اون معنا بخوایم تلقی کنیم، تا عنوان صاحب مکتب رو چی تفسیر کنیم؟ ولی مرحوم بروجردی جنبه ابتکارات و تأسیس در تفکرشون خیلی جدیه، ولی شاید صاحب مکتب یه تعبیر نادرست باشه. بله دیگه، حاج آقا هم از کسایی حالا که گفتید، به نظر من حاج آقا جنبه ابداعات و تأسیسات تو فرمانش خیلی زیاده در زمینه های مختلف، ولی خب نیاز به یک تحریر داره فرمایشاتشون. این قالب مطالب هم فقهن و اصولن، به خصوص اصول، اصول بیشتر فرمایشات ایشون به دلیل اینکه یه مقداری خیلی تو اصطلاحات و قالب‌های متعارف حرفا رو دنبال نکردن و امثال اینها، نیاز به یک تحریر داره، باز تحریری داره تا اون حرفا بتونه قابل استفاده بیشتر باشه.
مکتب قم و مکتب نجف از کجا
اومده؟ حالا به این تعبیر من خیلی مکتب قم و مکتب نجف به این تعبیر رو خیلی قبول ندارم. ما در واقع یه چیزی به نام مکتب قم نداریم. اون چیزی که هست یک سبک مکتب سامر را بوده در مقابل مکتب نجف، که اون دو سبک متفاوت بوده که در سامر را و نجف تفاوت‌هایی داشته. قم در واقع مرحوم آقای حائری بیشتر متأثر از هر دو مکتب هست، یعنی هم از مکتب سامر را گرفته، هم از مکتب نجف گرفته. یه ویژگی‌های مختلفی وجود داره که این ویژگی‌ها رو، یعنی در قم یک سبک وحدانی حاکم نیست، همچنان که در نجف هم یک سبک وحدانی حاکم نیست، ولی یه تعبیر، حالا مکتب قم مکتب نجف به این معنا رو خیلی نمیپسندم، ولی یه نکته کلا وجود داره. آقای بروجردی و مرحوم حاج شیخ، این دوتا هر کدومشون با یک سری ویژگی هایی به شاگردان منتقل کردن. این ویژگی ها باعث شده که یه سبکی در میان اصحاب قم ایجاد بشه، سبکی که به هر حال متفاوت هست از سبکی که در چیزهای نجف مطرح هست. حالا اینو تعبیر بکنیم مکتب قم، یه نکته مشترکی، یه نکته تو خیلی از چیزهای نجفیون به خصوص مرحوم آقای خویی هست، قاطع حرف زدن. شما تو فرمایشات آقای خویی اگه مراجعه کنید، کلمه بداهت، ضرورت، قطعیون، مسلمون خیلی زیاد پررنگ میبینید این رو، ولی توی فرمایشات قومی ها این کمرنگ تر هست. اینا یه مقدار ویژگی های فردی افراده. مثلا مرحوم امام قاطع خیلی حرف میزدن با وجودی که سبک فکریشون سبک فکری با اونام، ولی قاطع، این اون قاطعیتی که شما توی فرمایشات آقای خویی میبینید، تو فرمایش مرحوم امام هم همینجوره، خیلی مطالب نه نه بحث اینا، این بحثایی که میخوام بحث علمی شه، بحثای چیزش، بحثای به اصطلاح نحوی فتوا دادن ها و امثال این ها یه مرحله دیگه یه. یعنی میخوام بگم این شیوهی که این چیزی که بعضی ویژگی ها رو ما به عنوان ویژگی های مکتب قم و مکتب نجف تلقی میکنیم، مثلا مکتب قم رو میگیم مکتبی هست که خیلی با قاطعیت صحبت نمیکنند، اینجور نیست. کسایی مثل مرحوم امام که در واقع بیشتر میتونیم به عنوان برآمده است مکتب قم بدانیم که هم شاگرد مرحوم بروجردی بودن هم شاگرد مرحوم چی؟ نه هر دوشون در نه اینجور نیست، نه همون نوشتجاتی که در قم هم دارن ایشون جنبه قاطع، یعنی اون قاطع اون تیپ فکریشونه، یعنی اینا به شخصیت های افرادی مقدار وابسته است. مرحوم امام خب شخصا یه آدم قاطعی بودن و بحث های علمی هم جنبه قاطعیت چیزیش مشاهده میشه امثال اینا. اینه که نه در شیوه استنباط نمیخوام یه سری تفاوت‌های که بین اینها وجود دارن انکار کنم، خب تفاوت‌ها وجود داره، ولی این که بگیم مثلا یک گروه هستن مکتب نجف با یک ویژگی‌ها، یک گروه هستن مکتب قم امثال اینها، نه اینجور نیست که یک ویژگی‌های مولای ارزش نره و امثال اینها، نه یه جهاتی هست یک نوع در واقع رنگ کلی، ولی خیلی مشابهات بین اینها وجود داره، ولی بعضی چیزها در شیوه پژوهش و در بیشتر نجفی ها حاکمه، بعضی چیزها در شیوه تعبیر چیزه ارائه پژوهش در اینا یک جنبه قالبیت، یعنی یک مطلبی توی نجفی ها غلبه داره تو قومی ها کم داره، این مطلبی هم در شیوه پژوهش هم در نحوه ارائه مطالب. صلی الله شایستاد هم به هر حال اون شایستاد هم بیشتر با همون سبک نجفی هست، ولی
مکتب جدیدی یا
نمیدونم خیلی بشه به عنوان یک مکتب جدید. حالا من آقای حائری تو چیز که اصلا میخواد بگه که نمیدونم تمام گذشتگان رو چیز کرده، اینجور نیست. البته شایستاد از کسانی هست خیلی مطلب داره، خیلی مطلب داره، یعنی هیچ بحثی نیست که آدم به فرمایشات شایستاد نیاز نداشته باشه مراجعه کنه، ولی اینکه حالا اینجور باشه که خیلی اصطلاح مطالبش رو خلاصه اشکال کردن بهش سخت باشه اینجور نیست.